فرهنگ شبکه زندگی دعوت میکنم شنونده برنامه سایه روشن تاریخ باشید، کاری از گروه تاریخ اندیشه و کتاب.
سایه روشن تاریخ،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن آفریننده‌ای که صدا را مأمن معنا ساخت و روایت را وسیله‌ای برای عبور از زمان قرار داد. سلام. سلام بر شما همراهان اندیشه ورز که در قوقای روزگار شنیدن را بر شتاب ترجیح می دهید. نقطه شروع مسیری است برآمده از اندیشه، مسیری که با صدا جریان می‌یابد و در حافظه جامعه ماندگار می‌شود. در این برنامه تاریخ جان می‌گیرد، چراغی از دیروز برای روشن کردن راه امروز و فردا. هر هفته در این لحظه پنجره‌ای به تاریخ می‌گشاییم، به روزگاری که کلمات پیش از شمشیرها راه می‌ساختند و اندیشه‌ها مسیر ملت‌ها را رقم می‌زدند. همانند هفته های پیش در این برنامه هم افتخار این رو داریم که میزبان جناب آقای محمد ساجدی پژوهشگر حوزه رسانه باشیم. آقای ساجدی سلام، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ رادیو فرهنگ. درود بر شما.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی. شنوندگان ارجمند روز شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان، ممنون که ما رو در این برنامه همراهی میکنید. از شما شنوندگان عزیز هم تقاضا میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید، ضمن اینکه پرسش رو هم در این لحظه برای مشارکت شما طرح میکنیم. با توجه به اینکه فردا سال روز صدور حکم تاریخی امام خمینی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده یک کتاب آیات شیطانی، پرسش برنامه امروز متناسب با همین مناسبت تر شده. لطفاً به این پرسش پاسخ بدید: صدور حکم تاریخی امام خمینی درباره سلمان رشدی نشان دهنده چه دیدگاهی در مورد دفاع از ارزش‌های دینی بود. گزینه الف دفاع از حرمت مقدسات، گزینه ب مقابله با سیاست‌های غرب، گزینه جیم محدودیت آزادی قلم، گزینه دال تقویت روابط بین المللی. شما میتونید پاسخاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 با ما در میون بذارید. همونطور که در پرسش برنامه مطرح شد، فردا سال روز صدور حکمی است که فقط یک موضع فقهی نبود، اعلام یک خط قرمز تاریخی بود. حکم امام خمینی درباره سلمان رشدی پاسخی صریح به عملیاتی سازمان یافته برای عادی سازی اهانت به مقدسات بود. در زمانی که برخی سکوت را نشانه عقلانیت می دانستند، امام از حرمت گفت، از دفاع بی تعارف از پیامبر صلوات الله علیه و هویت دینی مسلمانان. حالا پس از گذشت سالها این پرسش همچنان زنده است، آن حکم چه نسبتی با امروز ما دارد؟ آقای ساجدی، اگر بخوایم حکم تاریخی امام خمینی رو درباره سلمان رشدی فراتر از یک واکنش مقطعی ببینیم، این حکم چه پیامی برای نسبت آزادی بیان و حرمت مقدسات در نظام فکری اسلام و حتی در معادلات جهانی داشت؟ پاسخ شما رو میشنم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که حضرت امام خمینی در سالهای پایانی حدود سال 67 حکم قاطعی علیه سلمان رشدی ارائه کردن، مبنی بر سب و اعدام این فرد. گفت این فرد رو هر جا دیدین اعدامش کنین، بر وظیفه همه مسلمانان هست این کار رو انجام بدن. سلمان رشدی یک هندی الاصل بود که در دانشگاه بیرمنگام تدریس میکرد. اومد یک کتابی نوشت به نام آیات شیطانی، سراسر اهانت به شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه بود. خب اینجا این اتفاق افتاد، امام این حکم تاریخی رو داد. سه منظر از سه بعد تحلیلی داره. یکی این که امام قاطعانه ایستاد که مسئله اهانت به مقدسات یک جا باید متوقف بشه. اگر امروز سکوت کنیم، فردا معلومه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. امام میدونست که پشت این حکم چه اتفاقاتی هست و پشت اون تا کتاب چه شیطنت هایی داره نهفته میشه، و اگر جلوش گرفته نشه معلومه سر از کجاها در میاره. پس در عین قاطعیت و قدرت امام این حکم صادر کرد برای مجازات فرد سلمان رشدی و کسانی که این راه رو میخوان برن در آینده. نکته دوم، برخی فکر میکردن با توجه به مشکلات انقلاب، بحث محاصره ها و تحریم ها و جنگ ها و اینا، امام به این مسائل کاری نداره، در حالی که امام نشون داد هدف اصلی این هست. یادمه در یکی از جنگ ها یک فردی اومد در میانه جنگ از امام علی سوال کرد، یا علی این مسئله چیه؟ مردم گفتن آقا چه سفرت سوال کردن؟ امام گفت نه، الان باید سوال مطرح بشه، پاسخ سوال اینجاست، ما داریم جنگ میکنیم برای همین مسئله. این حکمی که امام داد بخشی از روایت‌های فرهنگی تاریخی است که انقلاب اسلامی به خاطر اون شکل گرفته، صدور انقلاب به خاطر اون شکل گرفته. پس امام در هیچ جا خودش نباخت که الان سکوت کنیم تا ببینیم مسئله اصلی چی میشه. نکته بعدی اینجاست که از اون تاریخ که سلمان رشدی در خفا رفت زندگی کرد تا چند سال پیش که ترورش کردن، 36 میلیون دلار از طرف MIX صرف هزینه نگهداریش میشد. خود انگلیس‌ها اعلام کردن ما برای چی باید این کارو بکنیم، 36 میلیون دلار ما برای این حفاظت کنیم که چی، نتیجه این کار چه خواهد بود. کسانی که پشت سلمان رشدی سنگر گرفته بودن، مثل پل فولفوویتس، مثل همین آقای جان بولتون که در دفاع بوده، اینها هم رفتن پنهان شدن که مبادا اون لبنانی که اومد از پشت چاقو زد به سلمان رشدی نفر بعد اونها باشن. پسشون علاوه رقم 14 از حکم بقایا و ارزش حکم همچنان باقی است و خیلی‌ها منتظرن که این اتفاق بیفته، هرچند که به طول زمان بشه. در همون مقطع بسیاری از کارشناسان در دنیا معتقد بودن که چطور میشه آیت الله خمینی این حکم صادر کرده به رغم همه مشکلات موجود در وسط انقلاب اسلامی. این نشون داد که امام چقدر دید فرابین در نسبت به آینده، چقدر افق‌ها رو می‌بینه که ما نمی‌بینیم. علی هازا این حکم در اون مقطع میتونه سیمانی یک ارزش تاریخی فرهنگی و اینکه نشون بده کجاها باید ارزش‌ها حفظ شه. نکته پایانی که شما در پایان سوالتون بود با مسائل روز، اونا ادعا کردن که این آزادی بیانه. شما الان بعد از ماجرای 7 اکتبر طرف میاد توی صفحه مجازیش فقط دفاع میکنه از فلسطین، حرفاً مجازاتش میکنید، از دانشگاه اخراجش میکنید، دادگاه بین‌المللی که خودتون راه انداختن میگن یعنی فرد جنایتکاره، شما دادگاه رو منحل میکنید، چیزی که خودتون درست کردید. چطور اجازه میدین به پیامبر الهی توهین بشه؟ پس امام اینا رو میدید، یعنی 14 قبل امروز میدید. پس این حکم بر اساس مقام خودش در یک نکته بسیار اساسی مورد توجه قرار گرفت و همچنان در طول تاریخ امواجش در حال صدور هست.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. حکم امام خمینی هنوز یک سند زنده است، نه فقط در تاریخ فقه که در تاریخ ایستادگی فرهنگی، یادآور این معنا که دفاع از مقدسات واکنشی احساسی نیست، یک مسئولیت تمدنی است و شاید امروز بیش از هر زمان دیگر فهم آن حکم به ما یادآوری می کند که هویت دینی با سکوت حفظ نمی شود. سایه روشن تاریخ دعوتی است به دیدن تاریخ، نه به سان یک روایت تمام شده، بلکه همچون میدانی زنده از روایت‌های دیگر. آینده ملت‌ها همیشه در نگاه‌های پرهیاهو شکل نمی‌گیرد. گاهی چند کلمه ساده اما پرمعنا نیروی نهان را به حرکت در می آورد و تاریخ بی صدا اما پایدار صفحه نو می نویسد.
قراردادها،
پیمان ورشو که در سال 1955 با هدف ایجاد اتحاد دفاعی میان کشورهای عضو بلوک شرق شکل گرفت تا از اتحاد جماهیر شوروی و همپیمانانش در برابر تهدیدات غربی محافظت کنه. آقای ساجدی با شما همراه میشیم تا از این پیمانی بشنویم که باز هم پای اتحاد جماهیر شوروی وسطه. بفرمایید.
ما در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم که پیمان ناتو برای چی به وجود اومد؟ بله. چرا به وجود اومد و تبعاتش چه بود؟ در سال 1949، 6 سال بعد از این قرارداد، یعنی 1949 که ناتو تشکیل شد، میشه 1955 پیمان ورشو تشکیل شد به ریاست شوروی و مجموعه اروپای شرقی. کیا بودن تو اروپای شرقی؟ آلمان شرقی بود، لهستان، مجارستان، بلغارستان، یوگسلاوی، رومانی و مجموعه اتحاد جماهیر شوروی تقریبا بخش عظیمی از نیروهای زمینی رو تشکیل میدادن. چرا اسمش ورشو بود؟ چون در ورشو پایتخت لهستان تأسیس شده بود، این نام روش اطلاق شد به نام پیمان نظامی ورشو. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، یک مقایسه صورت گرفت که آیا پیمان ورشو قوی تره یا پیمان ناتو. ببینید، پیمان ناتو به لحاظ کیفی و فنی قوی تر از ورشو است، اما دو تا امتیاز ورشو داشت که ناتو نداشت. چه امتیازایی؟ میزان حجم سرزمینی که در اختیار پیمان ورشو بود به مراتب بیشتر از غرب بود. همون زمان مساحت اتحاد جماهیر شوروی 17 میلیون کیلومتر مربع بود به غیر از اروپای شرقی. اینا رو هم که اضافه کنیم بالای 20 میلیون کیلومتر مربع وسعت سرزمینی است. پس این یک امتیاز بر پیمان ناتو. نکته دوم، با توجه به وجود نیروهای زمینی مجموعی اتحاد شوروی و بلوک شرق، اگر جنگی در می‌گرفت، پیمان ورشو سریعتر قادر بود ضربه بزنه. چرا؟ مثلا اگه موشک شلیک میکرد ظرف 3 دقیقه میرسید به آلمان غربی، با اون که آمریکا میخواست شلیک کنه شاید بیش از 15 دقیقه طول میکشه. پس این امتیاز زمانی در پیمان ورشو بود. همونجا اومدن پیمان استارت ها رو 1 و 2 مطرح کردن که مجموعه سلاح هسته‌ای تا چه میزانی بمانه. کودتا در سال 1952 علیه آلمان شرقی، 1956 علیه مجارستان و 1968 علیه چکسلواکی توسط پیمان ورشو اتفاق افتاد. در همون مقطع آلبانی هم جزء پیمان ورشو بود، ولی به دلیل اختلافات عقیدتی که با شوروی داشت، چون طرفدار ماو بود، از امپراتوری شوروی فاصله گرفت و بعد از اینکه آراستانی فروپاش بود مجددا ملحق شد. این پیمان ورشو بعد از فروپاشی شوروی 1991 عملا منحل شد. بعد از انحلال شوروی این بحث می اومد که آیا پیمان ناتو هم منحل بشه، به رغم اینکه دو طرف و آقای گورباچوف و ریگان در اجلاس مالت توافق کردند که اگر پیمان ورشو منحل بشه ناتو هم باید منحل بشه، اونا نکردن این کارو. نه تنها نکردن، بند 5 هم بهش اضافه کردن که هر کشوری از ناتو مورد اصابت قرار بگیره اصابت به کل ناتو هست. یعنی اینجا باز سر شوروی رو کلا گذاشتن. علی حال مسئله پیمان ورشو که الان ساختمونش در مسکو هست و رئیس شهربانی وقت مسکو آقای ژنرال یاکوولوف در اونجا مستقر هست، از اونجا داشت هندل میکرد ماجرا. مجموعه پیمان ورشو در رقابت با پیمان ناتو بود، در سال 1991 منحل شد و عملا به تاریخ پیوست. اینجا بود که پایان تاریخی پیمان ورشو شکل گرفت.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه ما باشید. سپاسگزاریم از شما شنوندگانی که به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ پیام میدید. به سامانه 30558 جا داره که من اینجا تشکر بکنم از عزیزانی که ابراز لطف میکنن و در ارتباط هستن همیشه با برنامه سایه روشن تاریخ. آقای علیرضا ابراهیمی از مشهد، سید جلال هاشمی، محسن ایرانپور از مبارکه، آقای هرمزی، رضا حکیم و خانم مهدیه برای ما پیام فرستادن. پیام شما به دست ما رسیده، ازتون تشکر میکنیم. یک بار دیگه پرسش و برنامه رو مطرح میکنم تا مشارکت بکنید در پاسخ این پرسش. پرسش از این قراره: صدور حکم تاریخی امام خمینی درباره سلمان رشدی نشان دهنده چه دیدگاهی درباره دفاع از ارزش‌های دینی بود؟ گزینه الف دفاع از حرمت مقدسات، گزینه ب مقابله با سیاست‌های غرب، گزینه جیم محدودیت آزادی قلم، گزینه دال تقویت روابط بین المللی. پاسخاتون رو میتونید به سامانه پیام کوتاه 30558 ارسال بکنید. گاهی راز تاریخ در هیاهو نیست، بلکه در سکوت زوایا نهفته است، جایی که نامه ای کوچک یا خاطره ای نیمه کاره دری به سوی حقیقت تازه می گشاید.
نقطه های پنهان.
آقای ساجدی، حمله انگلیس به ایران در قرن 18 نمونه ای از مداخلات که ریشه در رقابت‌های استعماری، منافع اقتصادی و سیاست منطقه‌ای داشت. حالا همراه شما میشیم تا از چرایی این حمله و پیامدهای اون برای سرنوشت ایران بشنویم. بفرمایید.
از اونجایی که تمام اتفاقاتی که در ایران شکل می‌گیره برای تیکه پاره کردن این کشور در قبل از جنگ جهانی دوم در اختیار انگلیس بود و بعد از اون در اختیار آمریکاست، این بار هم در اثر شیطنت‌های انگلیس در سال 1857 با فشار انگلیس هرات از ایران جدا شد، هرات که در امروز در افغانستان است. حالا ماجرا چه بود؟ شما میدونید که ایران یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشری در روی زمین هست. بنابر تاریخ غیر رسمی ما بین 7.5 تا 8 هزار سال تاریخ داریم و بر اساس تاریخ مدون استیت یعنی دولت یا ابتدای هخامنشیان میشه ما نزدیک 2800 تا 3000 سال تاریخ داریم، یعنی قدیمی ترین تاریخ فرهنگ کهن در جهان. البته مصریان بغل ما هستن و چین بعد از ما هست، پس ما میونیم مصر قدیمی ترین کهن. شما میدونید که در زمان هخامنشیان وسط ایران بالغ بر 7 میلیون کیلومتر مربع بود، یعنی بخشهایی از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان در شرق و کل افغانستان و بخشهایی از پاکستان میاد میشه 17 شهر قفقاز شمال، کل ترکیه و شامات امروز میاد تا جنوب، بخشهای عظیمی از زیرمجموعه زیرین خلیج فارس در اختیار ایران بود. در طول تاریخ از حمله اسکندر بخشش جدا شد، حمله مغولا بخشش جدا شد، همینطور تیکه تیکه قهرنامه ترکمنچای گلستان و غیره. در سال 1857 هرات از ایران جدا شد. ببینید افغانستان جز خاک ایران بود، ملت بسیار شریفی در افغانستان بود و وجود داشت. هرات یک موقعیت بسیار سوغلجیشی است، هم در ارتفاعات هست هم منکز آب هست. همین ماجرای کم بود آب رود هیرمند، ما امروز التماس میکنیم به افغانستان حق آب ما رو بده و نمیدن، بخشی از این خیانت بود که در اون مقطع صورت گرفت. در اون مقطع انگلیس لشکرکشی کرد به بوشهر، بوشهر رو اشغال کرد. به ناصرالدین شاه گفت اگر دست از هرات بر نداری ما اینجا رو اشغال میکنیم. 23 روز مردم بوشهر مقاومت کردند در برابر انگلیسی ها. سرانجام ناصرالدین شاه گفت باشه ما عقب نشینی میکنیم. ناصرالدین شاه لشکرکشی کرد و شکست خورد. عباس میرزا در معاهده ترکمنچای لشکرکشی کرد، با روسا جنگید، خود فتحعلی شاه جنگید و نتونست. ولی زمانی که شاه میاد دو دستی بحرین رو تقدیم میکنه چی؟ زمانی که میاد ارتفاعات آرارات رو میوشن به ترکیه چی؟ رود کارون میدن به عراق چی؟ و و و و. پس حادثه جدا شدن و منفک شدن افغانستان بخش هراتش در اثر فشارهای انگلیس بود در قرن 18 و اشغال بوشهر و 23 روز مقاومت و سرانجام این قسمت از خاک ایران جدا کردن. جالبه بدونید که اسم افغانستان و قبل از این واقعه آریانا بود، الان هم خطوط هواپیمای افغانستان آریاناست. کلمه افغانستان و پاکستان این انستان ها رو انگلیس گذاشت رو اینا. بله. از بعد از این اتفاق شد افغانستان. بدین طریق بخشی از عظیمی از خاک ایران در منطقه هرات از خاک ایران جدا شد با فشار انگلیس و وساطت فرانسوی ها. این دوتا همیشه بودن در اثر جدایی و تجزیه ایران.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی به خاطر توضیحاتتون. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه باشید.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شده.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می‌کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه‌ای از حقیقت می‌گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ
هر جمعه ساعت 13
از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
سایه روشن تاریخ جایی است که حقیقت نه فقط در نوشته ها بلکه در سکوت ها و ناگفته ها پدیدار می شود.
معماری قدرت.
این بار در بخش معماری قدرت میخواییم درباره دکترین تونی بلر، نخست وزیر اسبق بریتانیا صحبت بکنیم که این دکترین تاکید بر مداخله فعال در بحرانهای بین‌المللی، تقویت اتحاد با متحدان غربی و بهره‌گیری هدفمند از ابزارهای سیاسی و نظامی چشمانداز تازه‌ای برای سیاست خارجی این کشور ارائه کرد. توضیحات شما رو میشنویم جناب آقای ساجدی از ابعاد این دکترین و تأثیراتش بر مناسبات جهانی. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که آقای تونی بلر نخست وزیر و رهبر حزب کارگر در مقطعی که آمریکا حمله کرد به عراق و افغانستان، ایشون مستر نخست وزیری داشت. دکترین آقای بلر دولت در سایه است. دولت در سایه یعنی چی؟ ببینید، در میان نخست وزیران انگلیس به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تا الان فقط 3 تاشون دکترین داشتن، چون الباقیشون چندان آدمای باسواد و انتلکچوالی نبودن. اولیش آقای چرچیل بود، نخست وزیر وقت در مقطع جنگ جهانی دوم، و بعد خانم مارگارت تاچر بود در مقطع وقوع انقلاب اسلامی، و بعد آقای تونی بلر رهبر حزب کارگر در مقطع حمله آمریکا به عراق و افغانستان، که اون دو تا دکترین را قبلا ما بحث کردیم. دکترین دولت در سایه بسیار پیچیده است. شما میدونید که آقای بلری که بسیار انسان باهوشی بود، با سواد، صاحب نظریه، اصلا کتابی هست به نام بلر، بلریزم، تمام دکترینشون رو توضیح میده. زمانی که آقای بلر شاگرد آنتونی گیدنز، استاد دانشگاه جامعه شناسی سیاسی و تحصیل کردهان دانشگاه آکسفورد هست، صاحب فکر بود، بسیار هم نزدیک به واشنگتن بود در اعمال سلیقه‌های برای جنگ و یا صلح. دولت در سایه یعنی آن چیزی که دولت رسمی بریتانیا میگه اون نیست که واقعیتی که پشت پرده دارن فکر میکنن، یعنی به ازای همون وزرای وجود دارن در سایه، اونا تصمیم گیر هستن. مثلا به راحت تر در آمریکا شورای روابط خارجی داریم، اونا تصمیم گیرن، سیاست ها رو میدن شورای امنیت ملی آمریکا، اونا میدن وزارت خارجه، اونا اعمال میکنن. شما ببینید در حادثه حمله آمریکا به عراق هم انگلیس بود هم آمریکا، ولی همه فوشا رو به آمریکا میدادن، چون انگلیس باید موذیانه پایین عراق در بصره ساکن شد، دنبال استخراج نفت بود، هیچکس متوجه نشد اینم داره همون کارو انجام میده. در اشغال افغانستان رفتن مناطق شرقی افغانستان که مملو از مواد زیرزمینی ارزشمند است، که الان تازه چینی ها اومدن سر این سفره نشستن. همه میدونستن انگلیس هم در افغانستان هست، ولی همه فوشا باز متوجه آمریکا بود. زمانی که 2 میلیون آدم در لندن علیه آقای بلر تظاهرات کردن به خاطر اتخاذ این سیاست، به دلیل تبعیت از سیاست‌های گذشتگان اصلا براش مهم نبود چه اتفاقی میفته، چون معتقد بود دولت در سایه باید شکل بگیره. همون موقع انگلیس‌ها اعلام کردن که یکی از رازهای موفقیت ایران در حفظ متحدان منطقه خودش دولت در سایه است. چجوری؟ میگفتن که دولت لبنان مورد حمایت ایران حزب الله هم هست، دولت سوریه مورد حمایت ایران زینبیون هم هست، دولت عراق هشت الشعبی، دولت افغانستان فاطمیون، و در یمن انصار الله. دولت در سایه است که اقتدار کامل رو داره. بلر مبدع این نظریه بود. بلر معتقد بود آنچه که در گذشتگان بودن به دلیل نداشتن یک استراتژی لازم نمیتونستن نتایج بهتری برای بریتانیا برمقام بیارن. پس من به عنوان تونی بلر میتوانم این کار رو انجام بدم. برخی معتقدن که آقای بلر ناشی از سیاست های جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس در مقطع جنگ جهانی دوم و آقای آنتونی گیدن دیوید اوئن وزیر خارجه وقت بود، در حالی که این خودش در کتاب خودش توضیح میده که من اینا در آکسفورد فرا گرفتم، که اگر ما میخوایم بقا داشته باشیم باید در سایه تلاش کنیم. دولت در سایه میتواند بیانگر 2 تا واقعیت بشه. واقعیت اول این که ما بتوانیم رازهایی داشته باشیم اما برملا نکنیم، که تارام از همین نظریه تبعیت میکنه، در کتاب هنر معامله به همین رو میگه، یعنی کسی نمیدونه داره چیکار میکنه. و 2، اگر ما میخوایم بقا داشته باشیم، بقای ما در سر نگه داشتن رازهامونه. بازم کسی نمیدونه اینا چیکار میکنن. پس بنابراین مرحوم دکتر شریعتی جمله معروفی داشت، میگفتش که هر کس با آمریکا مقابله کنه میگفتن این روسیه، هر کس با روسیه مقابله کنه میگفتن این آمریکاییه، هر کی با هر دو مقابله کنه میگفتن این انگلیسیه، و هر کس با هر سه مقابله میگفتن این مرتجعی هست. چرا؟ دقیقاً میدونست که انگلیس گاهی وقتا با آمریکا میشد، گاهی وقتا با روسیه میشد. در کنفرانس که اومدن در تهران همین طرح رو مطرح کردن، و حتی شاه رو نپذیرفتن در ملاقات خودشون، که بعد استالین گفت من ملاقات میکنم، حالا اینا بحث خارجی. پس دکترین آقای بلر بر اساس رازهای نهفته دولت در سایه است برای جلب اتخاذ سرمایه‌های بیشتر و اهداف آتی دولت بریتانیا در قرن آتی.
بله، خیلی متشکریم از شما آقای ساجدی به خاطر توضیحاتی که در این زمینه دادید که توضیحات قابل تأملی هم هست. سپاسگزاریم. شما شنونده یه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید. باز هم بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما فرستادید، اما اجازه بدید قبل از اون پرسش برنامه رو طرح بکنیم. پرسش برنامه از این قراره: صدور حکم تاریخی امام خمینی درباره سلمان رشدی نشان دهنده چه دیدگاهی درباره دفاع از ارزش های دینی بود؟ گزینه الف دفاع از حرمت مقدسات، گزینه ب مقابله با سیاست‌های غرب، گزینه ج محدودیت آزادی قلم، گزینه د تقویت روابط بین‌المللی. 3558